به قیمت ارز دولتی در اختیار مردم قرار بگیره. شماره پیامک پیک بامدادی 30610. اما گزارش پایانی امروز: مدتی برخی از شهرهای کوچک و بزرگ کشور به دلایل مختلف شهردار ندارن و این مسئله موجب از دست رفتن برخی فرصت‌ها در توسعه شهر شده و برای مردم هم مشکلاتی ایجاد کرده. این مسئله تو شهر کرج که ایران کوچک خونده میشه در هفته‌های اخیر بیشتر تو رسانه‌ها برجسته شده. همکارم مرتضی علی مردانی نگاهی انداخته به این موضوع.
گره به انتخاب شهردار کرج افتاده است. گرهی که این کلان شهر بزرگ کشور را بی شهردار گذاشته. تقریبا به یک سال رسیده که برخی می آیند و می روند و گزینه نهایی شهردار کرج از صندوق شورای این شهر یا بیرون نمی آید یا اگر بیاید به سرعت از گود به دلایلی خارج می شود یا اینکه گزینه نهایی آنها در وزارت کشور صالح تشخیص داده نمی شود. در نهایت در 76مین جلسه شورای شهر کرج محمد رضا احمدی نژاد با 8 رأی به عنوان شهردار کرج انتخاب شد، اما پس از مدت زمان کوتاهی او در نامه انصراف خود را از مسئولیت شهرداری کرج اعلام کرد. احمدی نژاد در گفتگو با پیک امامدادی میگوید:
من فکر می‌کنم خود در اخلاقی سیاسی تو این زمینه اتفاق افتاد. مهم انتخاب شهردار هست که با سریعتر انجام بشه. شهر مدت هاست که بالاخره با سرپرست با سرپرستی بنده داره اداره میشه. اصلا اینه که به خاطر منافع عمومی هر چه سریعتر انتخاب شهردار انجام میشه. این والا قضیه ما هم وظیفه ای بود که به عهده ما گذاشتن. والا یه سری اتفاقات افتاد و در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم شاید حضور ما، ادامه حضور ما برای بحث شهردار مثمر ثمر برای شهر نباشه. تصمیم ما این گرفتیم که از این موضوع کنارگیری بکنیم. حالا روی بحثی روی مدرک تحصیلی بنده مطرح کردن، از اون مدرک تحصیلی بنده که هیچ اشکالی نداشت، بحث پایان نامه رو دوستان مطرح کردن، نکته ای رو آوردن، حالا یه مقداری درش شیطنت کردن. شاید بهتر بود که این اتفاق به این شکل نیفته، برای شهر خوب نبود.
رئیس شورای شهر کرج هم میپذیرد که اختلافات علت العلل انتخاب نشدن شهردار این کلان شهری است که بیشتر اعضای شورای شهر کرج به آن مبتلا است. محمد نبیونی رئیس شورای شهر کرج:
البته اینکه اختلاف سلیقه در شورا وجود داره که خب طبیعتاً غیر قابل کتمان هست و بایستی بهش توجه هم کرد. مادامی هم که این اختلاف سلیقه باعث بشه که در بُعد نظارتی شورای اسلامی شهر بتونه وظیفه خودش رو بهتر انجام بده، میتونه یک در واقع موهبت و یک نکته مثبت باشه و یک بُعد مثبت قضیه رو بهش بپردازیم. این که در واقع نقطه نظراتی در مجموع باعث بشه که کار به تأخیر بیفته و امکان در واقع وفاق همداری وجود نداشته باشه، قاعدتا این باعثی به عنوان مشکل ترقی بشه و رفع مشکل بشه.
شورای شهر کرج در حالی نتوانسته درباره شهردار این کلان شهر به انتخاب واحد و با دوام برسد که رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نماینده کرج است و توپ چرایی انتخاب نشدن شهردار کرج را در زمین شورا و فرمانداری انداخته است. کلیوان از این گفته که استانداری و فرمانداری هم نمره خوبی در این باره نگرفتند. اما پاسخ کلیوان در مجلس به مهاجری خبرنگار رادیو درباره اینکه او در مقام نماینده شهر چه کارهایی را در تسهیل انتخاب شهردار انجام داده میگوید:
اختلافاتی وجود داره برای معرفی شهردار. بعضی از اعضای شورا که 8 نفر هستند مثلا یک گزینه رو انتخاب میکنن که اون 5 نفر انتخاب نمیکنن، یا بعضا اون 5 نفر کسی رو انتخاب میکنن که این 8 نفر نمیخوان رأی بدن. این اختلافات وجود داره. ما هم توصیه کردیم که جلسه ای هم در استانداری گذاشتیم، 13 نفر رو دعوت کردیم در حضور آقای استاندار که نتیجه بگیریم.
میگن که شما هم سختگیری هایی دارید.
چه سختگیری؟ مثلا باید مستاقشو بگن دیگه. نه، من با گروه 5 نفره نشستم، با گروه 8 نفره هم نشستم. نگاه ما اینه که یک شهردار با تجربه، با ریسک بالا، شجاع انتخاب بشه.
عزیز اکبریان دیگر نماینده شهر کرج هم در مجلس شورای اسلامی میگوید دخالت‌های بیرونی در امر شورا مشکل ساز شده است.
مشکل دخالت‌های بیرونی است که در امر شورای شهر در رسیدیم. بنده بیش از یک سال است که سکوت کردم. به دو طرف شورا که 4 نفر و 8 نفر هستن، حالا یه نفرم مستقله که الان جبهه بندی کردن، بارها سفارش کردیم که همدیگر رو درک بکنید، همدیگر رو تخریب نکنید، دموکراسی رو رعایت کنید، به مخالف خودتون حرمت بذارید و سعی کنید یه شهردار خوبی انتخاب کنید.
کرج همچنان شهردار ندارد، تصمیمی که اعضای شورای شهر کرج تا به امروز با آن رسیدند. البته کرج در میان شهرهای بدون شهردار تنها نیست. در میان شهرهای کوچک و متوسط نام شهرهای مثل کرمانشاه و یا بوشهر هم دیده می شود که اعضای شورای شهر مدت هاست نتوانستند به تصمیمی در انتخاب مدیر اجرایی شهر برسند. ناتوانی از رسیدن به تصمیم نهایی گاه ریشه هایش به بیرون از صحن شورا می رسد. اما علتش هر چه باشد نتیجهش چیزی نیست جز سوختن فرصت های توسعه شهر و برنامه‌ریزی و پیگیری منافع مردم.
پیشا پیش عید قربان رو تبریک عرض میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها زمینه مشارکت همگان را در سنت حسنه قربانی در روز عید سعید قربان فراهم می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به دفاتر هدایا و نزورات حرم مطهر مراجعه فرمایید. تلفن تماس 025-371-75-375. درگاه پرداخت اینترنتی www.nazr.amfm.ir. سامانه پرداخت تلفن همراه 741-251 مربع.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
همراهان گرامی رادیو معارف، سلام مجدد میکنم خدمت همه شما. همچنان از پخش این شبکه رادیوی سراسری در کنار شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. آرزوی بهترین ها رو دارم برای همه شما عزیزان همراه. همچنان با نوبت صبحگاهی در کنار شما هستیم. تا ساعت 12 انشالله خدمتگزار شما مردم شریف ایران عزیز خواهیم بود. در فرصت پیش رو در نوبت کاری صبحگاهی تا لحظات دیگه برنامه سرزمین وحی رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برای ساعت 9 صبح با برنامه زنده خانه مهر به مدت 60 دقیقه در کنار شما خواهیم بود. ساعت 10 اخبار معارفی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه. پاسخگویی به پرسش‌های تربیتی شما شنوندگان عزیز در برنامه پرسمان کودک و نوجوان در حقیقت رقم خواهد خورد با حضور استاد ترشیون که این برنامه رو برای ساعت 10 و 15 دقیقه میتونید شنونده باشید. ساعت 11 با برنامه پارسایان در کنار شما هستیم. طب اسلامی و سنتی محور برنامه شفا هست با حضور خانم دکتر پور حسینی که این برنامه رو برای ساعت 11 و 10 دقیقه میتونید شنونده باشید و 11 و 30 دقیقه با بربال سخن در کنار شما گرامیان خواهیم بود. اهمیت دعا و نیایش در روز عرفه و دیگر اوقات محور سخنان ارزشمند حجت الاسلام رفیعی هست در این برنامه. 3553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف هست. با اعلام ساعت 8:40 دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده سرزمین وحی باشید.
لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك لبيك.
حج یک واجب استثنائی است، یک مراسم عجیب و پررمز و راز است.
إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
سرزمين وحي.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شاهد كل نجوى و موضع كل شكوى. سلام به محضر شما هموطنان عزیز، همراهان برنامه سرزمین وحی. ساعت 8:41 است و انشاءالله تا ساعت 9 در خدمتتون هستیم و شما رو با حال و هوای حاجیان عزیز در مکه مکرمه آشنا میکنیم و صحبتهای خوب کارشناس عزیزمون جناب استاد سید محمود موسوی هم استفاده میکنیم. در روز عرفه دعا کنیم برای همدیگه و انشاءالله تعالی بتونیم از این روز با عظمت استفاده بکنیم. البته در ایران اسلامی امروز روز عرفه است و بریم به مکه مکرمه. جناب آقای جواد امامی عزیز، همکار و دوست بسیار بزرگوارم که توفیق دارن سفر معنوی حج رو امسال درک میکنن و انشالله با ایشون گفتگو داشته باشیم. خدمتون سلام میگم آقای امامی، قبول باشه طاعاتتون و مناسک حج انشالله به جا آورید. خب خودتون برام بفرمایید که الان در چه وضعیتی هستید و چه اعمالی رو دارید به جا میارید.
سلام، سلام آقای حسین نژاد، منم خدمت شما و همه شنوندگان از و گرامی از سلام و ادب و احترام دارم و واقعا جای همه شما خالیه. ما حدودا یک ساعت و نیمه که از مزدلفه به حال راه افتادیم.
بله.
و در راست در طریق هستیم برای رسیدن به منا. جمعیت موج میزنه واقعا و هر کس هم به حال توی حال و هوای خودش هست. حالا اگرچه همه خستن، راه زیادی رو طی کردن، بودن دو ساعته که دارن بعد از طول آفتاب در واقع دارن راهپیمایی میکنن به طرف منا و هنوز هم در واقع مسافتی مونده.
خدا قوت بهتون میگیم آقای امامی. قطعا کار طاقت فرسای روز گذشته دیشب و الان پشت سر گذاشتید، وارد سرزمین منا که میخواید بشین انشالله چه کارهایی براتون چه انجام بدید؟
آقای من صدا
خیلی خوب، من صحبت‌های شما رو می‌شنوم. از سرزمین منا برام بگید و از اعمال این روز.
خب آقای مصطفی جان، صداتون رو برای لحظه‌ای نداشتم، سوالتون رو خیلی کوتاه بفرمایید من بتونم پاسخ بدم.
خواهش می‌کنم آقای امامی عزیز، خوش به سعادتتون، انشالله دعاگو باشید برای همه ما. برای ما بفرمایید که الان چه برنامه امروز در مناسک دارید بعد انجام بدید. خب ظاهرا ازدحام جمعیت زیاد و خیلی عظیم حجاج که الان دارن حرکت میکنن به طرف سرزمین منا، خب خدمت جناب موسوی هستیم و انشالله ایشون مباحث رو دنبال میکنن. دوست داشتیم که از مکه به صورت مستقیم، البته اطراف مکه، ما انشالله گزارش داشته باشیم. آقای امامی بفرمایید برای ما، صحبتاتون رو میشنویم.
آقای مصطفی‌نژاد، بعد از در واقع رسیدن حجاج به سرزمین منا، اولین کاری که میکنن فضل خودتون مشرف رو میدونید، حتما خیلی از شنوندگان مخاطبان ارجمند ما هم در جریان هستند که به هر حال ابتدا رمی عقبه رو در واقع جمله عقبه رو رمی میکنند با چیزا، بعد از اون وقتی اعلام میکنند به مدیران کاروان ها، اونها هم که دوستانمون و همکارانشون در منا اعلام میکنند در قربانگاه قربانی رو میکنند برای حجاج و بعد حلق یا تقصیر میکنند. کسانی که برای نخستین بار هست بنابر نظر اکثر مراجع بایستی سرشون رو بتراشند یا در اصطلاح فقهی حلق کنند
به صورت کامل.
کسانی که حالا بله برای کسانی که برای بار دوم مشرف میشن میتونن تقصیر کنند، یعنی مخیر هستن که تقصیر کنند یا حلق کنند. این در واقع با انجام این کار از لباس احرام بیرون میان، اگرچه روزهای 11 و 12 باز هم بایستی که در واقع در منا حضور داشته باشن، شبیشو بیتوته کنن و صبح دوباره
مناسک رو به جا بیارن
رو رنگی کنن. بله بعدش هم ان بیان به مکه و بیت الله الحرام و 5 عمل باقی مونده رو انجام بدن.
بله
ما برای شما دعا میکنیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. قطعا با اون دل پاکتون حتما همه همکاران رادیو و همه عزیزانی که همکنون شنونده برنامه در سرزمین وحی هستن رو یاد میکنید. اگر اتفاق خاصی هست برای ایرانیان و برای بحث حج لازم میدونید بگید بفرمایید.
نه خوشبختانه آقای مسلمان جد همه الحمدلله در همسران من در همه کاروان ها الحمدلله در سلامت کامل هستن. به حال با تمهیداتی که مرکز بهداشت حج و زیارت و دوستان عزیز و عزیزان اون در ویسه مقام معظم رهبری اندیشیدن در حال هیچ مشکلی وجود نداره. مشکلات سختی راه که به حال برای همیشه و برای همه هست
برای
همدلله مشکل خاصی وجود نداره و به حال میدن که انشالله
موفق باشید.
خدا
نگهدارتون باشه. حتما دعاگو خواهید بود. انشالله که به سلامت و با اعمال مقبول برگردید.
ممنون از شما و دعاگوی شنوندگان از گرامی هستیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک لا شریک لک اللهم لبیک اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك. سرزمین وحی رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. گفتگومون رو انشالله میخواییم پی بگیریم با استاد محترم جناب آقای موسوی. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و ارجمند، زائرین حرم امن الهی و برادرانم در اتاق فرمان عرض سلام دارم.
خواهش میکنم جناب موسوی. خب امروز در کشور ما روز عرفه است، مردم خب دعا میکنن، چقدر توصیه شده، قطعا همه اطلاع دارن در جای جای کشور ما برگزار میشه. در سرزمین وحی مکه خب برگزار شده، الان روز عید هست اونجا و وارد سرزمین منا دارن میشن. هم از لحاظ معرفتی مطالبی که لازم میدونید و آماده کردید و هم اتفاقاتی که هست. حالا ما عرفه رو به دعای امام حسین میشناسیم، این دعا برای کی بوده؟ چون امام حسین حرکت کردن همون سال این دعا بوده یا از قبل بوده؟ اگر خطبه‌ای، برنامه‌ای، صحبتی حضرت سید الشهدا داشتن و حدیثی که به هر حال مباحث رو غنی میکنه بفرمایید. شما مطالب زیاد آماده کردید استفاده بکنید.
قبل از اینکه حالا در مورد منا صحبت کنین، اجازه میخوام که همون فرمایش شما جواب بدیم که این خطبه دعای عرفه که در سرزمین منا هر سال توسط ایرانی ها خونده میشه، این چه زمانی از زبان امام حسین علیه السلام جاری شده؟
نه.
بعضی از زائرین به اشتباه فکر میکنن که در همون سالی بود که به شهادت امام انجامید، در صورتی که امام حسین علیه السلام با یارانشون در روز ترویه یعنی هشتم ذی‌الحجه که مردم داشتن آماده می شدن برن برای منا، امام از مکه خارج شدن. لذا این خطبه مال اون سال، اون دعای عرفه مال اون سال
نیستش.
مال سالهای قبل. حالا اینکه مال چه سالی بوده دقیقا مشخص نیست، ولی همین اندازه مشخص است که مال سال آخر نبوده، مال سالی که رفتن به سمت کربلا نبوده.
بسیار
بله.
مطلب بعدی اگر در خصوص این روز و اهمیتش و همینطور درباره خود سرزمین منا، چون الان حاجیام تو منا هستن، بله. فضیلتش و جایگاهش، حالا مناسک رو که یادآور شدن همکار عزیزم، بله. بفرمایید.
الحمدلله آقای امامی تا حد خوبی تقریبا فضای منا رو برای ما نشون دادن. اون تا مطلبی که هست، اولا اینو بعضی از زائرین شاید در ذهنشون باشه که چرا به اینجا منا میگن، ما اینو عرض کنیم خدمتتون بعدا در مورد فضیلتش. منا خود عرب ها، اگر آقای موسوی اینجا مکه مشرف شده باشید، مرتب میگن منا منا، یعنی اگر میخواد ماشین سوار شید بید منا، اونا منا میگن.
بله.
منا در واقع گرفته شده از این فرمایش الهی است، یا بگیم فرمایش جبرائیل هست، که عرضه داشت خدمت حضرت ابراهیم که تمن نماشعت، هر چه دلت میخواد آرزو کن. کی اینو گفت؟ در وقتی که مأمور شده بود به ذبح پسرش حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم در دل آرزو کرد، به زبان جاری نکرد، فرمان الهی رو انجام داد، در واقع اون چاقو رو بر هنجر گذاشت، خنجر رو بر هنجر گذاشت، منتها در دل آرزو کرد ای کاش میشد خداوند به جای اسماعیلم گوسفندی رو میفرستاد و اونو قربانی میکردم، و خداوند هم این آرزوی حضرت ابراهیم رو برآورده کرد. این یکی از وجوهی است که به اونجا گفته میشه منا، یعنی از کلمه تمنه ماشیت، از تمنه، فعل تمنه گرفته شده. بعضی هم میگن که حضرت آدم علیه السلام علی نبینا و آله علیه السلام وقتی که از بهشت رانده شد دلگیر شد، به هر حال در یک منطقه قرار گرفته که لم یزره هست، از اون نعمت ها در واقع دور شده، دلگیر شده بود که اینجا خداوند فرمود اتمن الجنه، یا اتتمن الجنه، آیا آرزوی بهشت داری؟ این در ذهن میسپاری؟ این در وجه نام گذاریش هست. اما در مورد عظمت این مکان همین بس که ما داریم. امام صادق علیه السلام فرمودن که اذا افاز الرجل من منا وضع ملک یده بین کتفیه ثم قال استنف. روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که زائر از منا میخواد بره بیرون، ملکی دست به شونه ایشون میذاره، حالا در روایتی داریم به پشتشون میذاره و میگه استعنف العمل، عملت رو از اول شروع کن. نه. که خداوند گناهان گذشتت رو در واقع بخشیده، در واقع پرونده و نامه عمل شما به قول من صفر شد، دوباره از اول شروع کن. یا باز روایتی است از امام صادق علیه السلام که میفرمایند که وقتی مردم در چادرهای منا قرار میگیرن، در منا منشن، اذا اخذ الناس مواطنهم به منا، وقتی در منا قرار میگیرن، منادی ندا میده از طرف خداوند، ان اردتم ان ارضی فقط رضیتو، اگر شما اونجا اینجا اومدید که من از شما راضی بشم، اینجا اعلام میکنم که من از شما راضی هستم.
بله. خیلی ممنون، خیلی زیبا اشاره کردید جناب موسوی. امروز خب حاجیان که اونجا وارد میشن، اعمالی که دارن رمی جمرات و قربانی هست و بیتوته شب، همین اعمال
حلق هم هست.
بله حلق، بله اینو بله. کمتر در گزارش اومده بود، ازدحام زیاد جمعیت هست، مثلا بله. آقایان چون خب این کار باید انجام بدن واسه حلق، خیلی اونجا یه حالت عجیبی داره، یعنی بله. یکی از اون اتفاقاتی که باید این انسان‌ها مثل هم بشن، امروز اتفاق میفته که حلق میکنن، همه سرها رو که می‌بینی یه حالتی هست با اون لباس احرام که حالا بعدش از احرام خارج میشن دیگه، نشون میده که این انسان‌ها به هر حال یک روزی از این چیزهای مجازی که برای خودشون درست کردن، لباس‌های رنگ به رنگ و تیپ‌های متنوع برای خودشون زدن، اینها همه دیگه یک روزی باید بره و به هر حال وقتی انسان از دنیا میره، بعدن که میخواد محشور بشه در قیامت، اونجا هم باز همین وضعیت خواهد، در حقیقت تداعی کننده همین وضعیت
در واقع هست. موسی نجات، با احرام ما اگه انسان‌ها رو بخوایم از هم دیگه در ظاهر متفاوت ببینیم، یکی به وسیله ظاهر لباس هست، یکی هم به وسیله همین مو و داشتن مو و به تیپ‌های مختلف زدن. با احرام بخش زیادیش اونن لباس ندوخته. ما می‌بینیم که با این کاری که انجام میشه اکثر افراد میشن شبیه هم دیگه.
بله.
غنی و فقیر مثل هم میشن، لباس بله. یکیه.
بله.
تنها تشخصی که دارن به همون موی سر هست که به هر حال خیلی از ما سوال میکنن که میشه به نحوی زیرش در رفت یا نه. به قول معروف حالا بعضی شوخی میگه میشه خشک داد و از زیرش در رفت، که اونجا با این عمل این در واقع وجه تمایز هم از بین میره و
خیلی ممنون. یه نکته رو یادآور شدن همکار از جناب سلیمانی که خیلی بجا بود. ما بله. واقعا باید یاد کنیم از شهدای عزیز منا.
بله.
جناب موسوی، اینها که در چنین وضعیتی بودن، چون یک جای بسیار مقدس به حال محرم شدن، بخشی از اعمال رو بجا آوردن تو سرزمین منا قربانگاه در محضر خدا، قطعا اینا گناهانشون بخشوده شده. یا حق و ناس بحثش شده، حق الله قطعا بخشوده شده. اینا خیلی جایگاه خاصی داشتن. حالا درسته که حادثه تأسف باری بود، واقعا برای ما تأسف بود، اما حالا یه نوعی هم عنایت شد به اونها که اونجا به هر حال جانشون رو از دست بدن. میخواییم انشالله یادی از این عزیزان
بله بکنه. بیش از 460 نفر از زائرین ما در سال 94 که بندم توفیق داشتم در اون سفر حج حضور داشته باشم، در واقع به رحمت خدا رفتن، شهید شدن.
بله.
من یادم میاد که ما تقریبا حدود 10 دقیقه بود که از رمی جمارات برگشته بودیم، بیرون که اومدیم من دیدم شاید حدود 60 تا 50 60 آمبولانس داره به سمتی میره که این اتفاق افتاده، که به زهرا گفتم حتما یه اتفاقی افتاده.
بله.
به چادرها که رفتیم ما اونجا از طریق ایران خبردار شدیم که این اتفاق افتاده و از طرف دیگه مطلع نشیم. یاد در واقع نامونها رو گرامی میداریم، خصوصا شهید رکن‌آبادی عزیز.
بله.
که اون قطعنامه آخر در موقع بعد از
مراسم براساس مشکل
بودن و در اون سرزمین به شهادت رسیدن.
علو درجات رو برای اون عزیزان از درگاه ایزد متعال طلب میکنیم.
سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه، هم سوخته پروانه. بشکست صبورها ما، خون است به دل ها ما، فریاد و فغان دارد دردی
شمه. 8:57 برنامه سرزمین وحی. جناب استاد موسوی، دارن خطبه ای هم حضرت امام حسین علیه السلام در سرزمین منا داشتن، فرصتم خیلی کوتاه، میتونید اشاره بفرمایید؟
پس کنم خدمتون که ببینید آقای موسوی نجات
غیر از دعای عرفه که
بله
هم اشتباه نشده.
در واقع وقتی که مسلمان ها و شیعیان وارد عمل میشن، تقریبا در عرفات فرصت خوبی برای صحبت کردن اینها نیستش، بیشتر صحبت از دعا و مناجات با خداست. لذا ائمه ما در نداریم که در اونجا خطبه ایراد کرده باشن. امام حسین منا رو انتخاب کرده چون اکثر اعمال حجی که تقریبا تمام شده، زائر رفته، رمیشو کرده، حلقو کرده، قربانی رو قبلش انجام داده، دیگه خیالشون راحته. لذا امام حسین علیه السلام اونجا رو انتخاب کردن. حدود 700 نفر امام خودشون خواستن که جمع بشن در خیمه‌شون، که 200 نفر از صحابه بودن و بقیه هم از تابعین بودن، و امام در اونجا خطبه بسیار زیبایی فرمودن که همش با قسم هست. اول قبل از این که به افشاگری علیه معاویه و یزید بپردازن، اول قسم میده که آیا اینو نشنیدید، آیا اینو شنیدید یا نه، راجب شأن و مقام خودشون و خاندانشون و پدرشون امیرالمومنین علیه السلام. و در هر دفعه اونها در جواب فرمودن بله ما شنیدیم. بعد از این که در 15 مورد از اونها اعتراف گرفت به مطالب بسیار خوبی که حالا اینجا جای فرصت برای بیانش نیستش، باید شما اشاره میکنید وقت کمه، من خیلی خیلی سریع میگم. مثلا امام فرمود که آیا شما قبول دارید که خدا و حضرت پیامبر وقتی که مسلمان‌ها رو با هم دیگه عقد برادری میخوند بین خودش و علی خوند، یعنی در بین این همه مسلمان علی رو برای خودش انتخاب کرد، همه عرض کردن بله. باز دوباره گفت آیا شما شهادت میدید که وقتی پیامبر درهایی که به سمت مسجد النبی باز بود و بست، تنها دری که باز کرد در منزل پدرم بود؟ همه گفتن بله. بعد همینطور هی یک به یک قسم میخوره که میگه حتی شما میدونید که یک نفر بود که میگفت به اندازه که من چشمم داخل مسجد باشه اجازه بده روزنه باز کنم. امام گفت شما نه. و واقعا چرا به علی اجازه دادی؟ گفت علی خدا اجازه داده.
خیلی ممنون. بله. من عذرخواهی میکنم دیگه به ساعت 9 داریم نزدیک میشیم. خیلی استفاده کردیم. انشالله مباحث رو فردا هم پس فردا انشالله در خدمتتون هستیم و تقدیم خواهیم کرد. تشکر میکنم که با برنامه